ζωή, αγιάρκελο και γάμπεγου.
بایلام ساعت 23 11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان. شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. لطفاً همراه شبانه ما باشید با دوباره آسمان آبی.
آسمان آبی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خانم و آقایان، خیلی خوش اومدید به یه دوباره آسمان آبی دیگه رادیوی جوان. مفتخریم که در خدمتتون هستیم و خیلی خوشحال و مشعوفیم که این 30 دقیقه وقتتون رو در اختیار ما و همکارانمون قرار میدیم در مورد انرژی، یارانهای انرژی، انرژی تجدیدپذیر، محیط زیست، سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان میدهد، آنچرا که میخواهم همان را نشان میدهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان میشنوید، آرامتر و از همیشه آهسته تر. اینجا همان جاست، شهر خاطره های بارانی.
خانم آقایان، در ادامه مباحث داغ هفته گذشته در مورد یارانهای انرژی، مباحث پوپولیستی که اطرافش هست و ضررهایی که به منافع ملی زده و داره میزنه با شما صحبت کردیم. در خدمت دوتا از دانشمندان و محققان حوزه انرژی و اقتصاد انرژی کشورمون بودیم، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه، و جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری، عضو هیئت مدیره انجمن انرژی تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی ایران. این افتخار رو داریم این هفته هم در خدمتشون هستیم و احتمالاً هفته‌های آینده و این مباحث رو خدمتتون خوب باز می‌کنیم تا انشالله آگاهی سازی کافی و وافی در جامعه اتفاق بیفته و ما تصمیمات درستی رو بگیریم. جناب دکتر خیلی خوش اومدید. آقای مهندس غفوری عزیز، شما هم خوش اومدید به استودیوی دوباره آسمان آبی رادیوی جوان.
سلام و شب بخیر خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز رادیو جوان. برنامه دوباره آسمان آبی در خدمت شما هستم با افتخار. انشاءالله که عزیزانی که این برنامه رو میشنوند استفاده بکنن از این برنامه. من با اطمینان میام که برنامه‌های مفیدی خواهد بود و حتما به افزایش آگاهیمون برای مطالبه گری کمک خواهد.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای مهندس خیلی خوش اومدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. من هم مثل آقای دکتر امیدوارم که این موضوع بسیار بسیار مهم رو تو این سلسله برنامه بشه باز کرد و به یه نتیجه خوبی رسوند.
بسیار عالی. خانم آقایان، ما هفته گذشته در مورد اینکه یاران انرژی کلن اشتباهه و کشورهای جهان اول ندارن اصلا اینا رو و هرچی کشورها به سمت جهان سوم تر شدن پیش میرن یارانهای بیشتری دارن صحبت کردیم و اینکه متاسفانه در کشورمون ایران 45 میلیارد دلار به گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 2017 45 میلیارد دلار به ازای هر ایرانی 556 دلار یارانه انرژی اختصاص داریم میدیم و این یارانه پنهانه و اصلا بحث اینم نداریم که این پول به ایرانی ها داده بشه. این پول باید بره صرف تولید ملی، صرف ایجاد اشتغال برای فرزندان ایران زمین بشه و متاسفانه الان داره از بین میره و اینکه ما رتبه اولو در دنیا هم داریم. و بعد خدمتتون عرض کردیم که خواهش میکنم این ادبیات پوپولیستی رو با مطالبه گری و آگاهیتون از جامعه حذف بکنید. هر کس که میخواد به شما یارانه بیشتری بده، تحقیقاً نه تصور بکنیم و فرضیه، تحقیقاً اون فرد دوست شما نیست و دوست ایران نیست. هر کسی که میخواد باشه و هر کسی که برای 4 تا رأی و انتخابات قول یارانه بیشتری داد، اون هم یا آگاهانه، که ما البته میگیم حتما ناآگاهانه است، حتما ناآگاهانه داره اشتباه میکنه و دوست ایران نیست. بنابراین این ادبیات با آگاهی شما از جامعه جمع میشه. تا وقتی که شما دنبال یارانه های بیشتری باشید و دوست داشته باشید این اتفاق بیفته، برخلاف مردمی مثل مردم سوئیس و نروژ و دانمارک، اون وقت سیاستمداران شما چون از دل شما هستن، قولای یارانه های بیشتری میدن و بیشتر ما در داخل فقر و از بین بردن منافع ملی فرو میریم. این مقدمه رو گفتم خدمتتون عرض بکنم و بعد خدمت آقای مهندس محمد حسن غفوری عزیز هستیم.
بله، همطور که شما فرمودین آقای دکتر طباطبایی، یارانه انرژی نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نیست، بلکه اقتصاددانان همه بر این عقیدن که یکی از مخربترین سیاست‌های کمک به مردمه. یعنی یارانه ها اگه توی کشوری قرار باشه به مردم،
اینجوری بگیم، یکی از مخربترین سیاست ها به اسم کمک به مردم،
به اسم کمک به مردم، دقیقا. اگه دولت بخواد کمک بکنه، یارانه بده تو کشورهای دیگه، خب زمینه های بسیار دیگری هست، مثل ساخت زیربناها یا زیر ساخت های کشور تقویت بشه، بحث آموزش، کمک به آموزش، اونجا هزینه ها رو کم کنه،
سلامت،
یا اونجا... بله، بهداشت، سلامت، بیمه، فقر زدایی، توسعه بازار سرمایه. یعنی من یکی از مقالاتی که سال 92 نوشته شده بود، آقای محمد هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی، این رو میخوندم قبل از برنامه شما، 6 تا زمینه ذکر کرده بودن که ای کاش به جای اینکه ما سرمایه مملکت رو، منابع کشور رو، گاز و آب و بعد محصولاتی که تولید میشه، برق و اینها رو تو بس یارانه ها بسوزونیم و هدر بدیم، ای کاش دولت تمرکزش رو، یعنی از با کاهش یارانه های انرژی سرمایه کشور رو این زمین های دیگه خرج میکرد. یه نکته هم که جلسه قبل صحبت شد این که این 45 میلیارد دلار که سرانه هر نفری در ایران حدود 5 میلیون تومان میشد یا ماهیانه 400 هزار تومان، همین یارانه انرژی که در کل مخرب و چیز خوبی نیست، همین هم به شکل عادلانه توزیع نمیشه. یعنی ما اگه یک روزی برای یه راه حلی برای یارانه انرژی می‌خواستیم طراحی کنیم، شاید قدم اولش این باشه که روی توزیعش هم کار کنیم، که الان پرمصرف‌ها تو بخش برق و احتمالاً تو بخش‌های بنزین و گاز و حامل‌های انرژی دیگه شاید نزدیک 10 برابر کم مصرف‌ها از این یارانه پنهان برخوردارن.
فکر می‌کنم همزبان هستیم با آقای مهندس غفوری و آقای دکتر نوفرستی، باید صرف تولید ملی بشه. آقای دکتر در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، بازم تشکر می‌کنم از شما و شنونده محترم برنامه برای پرداختن به این موضوع. برنامه قبلم گفتیم، الان من استفاده کردم از صحبت‌های کارشناس محترم مهندس غفوری عزیز که از فعالان حوزه تجدیدپذیر هستن که بسیار هم دغدغه دارن. من جنس کارشون رو میشن تو جلسات هم دیدیم که چقدر دلسوزانه پیگیر این موضوعه. و جلوتر هم من 11 دلیلی که جمع‌آوری کردم که میگیم چرا تجدیدپذیر رو که من یه جا جمع‌بندی ندیدم تا حالا جایی، این رو خواهم آورد و کمک کردم از دیدگاه های کارشناسان مختلفی که تو این برنامه هم حضور خواهند داشت. ببینیم، ما یه یارانه بسیار سنگینی که داریم میگیم رقم کمش بحث 45 میلیارد دلاره داریم به هدر میدیم، ناعادلانه توزیع میکنیم، با نرخ دلار امروز داریم میگیم ماهی هر نفر سهمش، نه اینکه بگیم نقدی، سهمش 400 هزار تومنه اما در ماه، اما این به هیچ عنوان عادلانه تقسیم نمیشه. کاش اگه عادلانه بود من دیگه حداقل میگفتم حداقل، خب هیچ، خیلی خوبه،
حداقل همه هست. داریم با هم دیگه منابعمون رو با هم میسوزونیم. اگر مثلا
برخی کشورها مثلا شما اشاره کردی، برخی کشورها یه چیزی دارن تحت عنوان حقوق شهروندی،
بله،
همه از بد و تولد یه رقم چیزی دارن، اگه اون میبود چون مساویه، اونم دیگه نمیگه که اون خوب بود، همه اینا به کنار خودش، چون اون که میگیم 400 هزار تومانه، وقتی در عمل میبینیم، میبینیم که خانواده کم مصرف محروم ممکنه 1/10 این عدد باشه و اون خانواده پر مصرف بهرمند که اکثرا هم ژن‌هاشون هم خیلی خوبه 10 برابر اینه. لذا اینجاست که بسیار دردآوره. و نکته خوبی رو شما اشاره کردید راجع به این که نه اون جنبه صرفا بگیم یاران نقدی دادن پوپولیستی، از اون طرف تصور این که ما حامل های انرژی رو دست نمیزنیم. به خصوص الان وقتی من زیاد میشم از مسئولین دولتی و مجلس، حتی اگر سیاست مداران است برای اینه که، یا هوشمندان است برای اینه که تصمیم خوبی بگیریم، خوبه. اما اینه که پیام میدیم که سال آینده تو بودجه حامل های انرژی قرار نیست افزایشی پیدا بکنه، البته من معنیشو میدونم، نه اینکه مردم فکر کنن نه سال آینده بنزین همین 1000 تومن، برق همین 61 تومن متوسطشه، نه، من میگم اصطلاحا زهی خیال باطل، اصلا این نیست، در قالب بودجه این نیست. اما اگه تصور بکنیم که اینکه نماینده ها تو مجلس یا توی رسانه ها میگن افزایش قیمتی در راه نیست و هر چی، یا نمیدونن چه خبره، یا اینه که با این هدفه که ما کم یک سال آینده انتخابات مجلس رو داریم و این یارانه های انرژی حداقل توی از دهه 80 به اینور ابزار پوپولیستی بوده برای انتخابات،
بله،
و خوبم استفاده شده اتفاقا، یعنی خوب هم رأی جمع کرد به سمت این جناح یا اون جناح، نماینده ها به همین ترتیب. و یا زمانی که در اسفند سال 83
بله،
مجلس وقت آخرین بودجه دولت اصلاحات رو که توش پیش بینی شده بود، روند هر ساله بود که نرخ حامل های انرژی متوسط سالی 20% افزایش پیدا بکنه که برسیم به اون چیزی که باید بشه، کاش ادامه پیدا میکرد، هرچند اونم جای نقصایی داشت، اما اونو تحت عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها رئیس وقت مجلس آقای دکتر حداد عادل گفتن که این ایدی مجلس به مردمه، ولی فکر نکنیم این خدمت به مردمه. من خیلی جا خیلی شفاف گفتم اگر واقعیت اینو تحلیل کنیم و مردم بدونن که پشت این چه ضرری به مردم و به خصوص اقشار متوسط پایین جامعه داده شد و چه تورم‌هایی رو بعداً ایجاد کرد، کسری نقد، کسری بودجه دولت و و و الی آخر، این خدمت نبود، این خیانت ناآگاهانه ناخواسته بود که بعد مردم ها لمس کردن. یادشونه چند سال بنزین رو همون نرخ حدود 100 تومن موند، بعد سال 86 ما مجبور شدیم که یهو بنزین رو بکنیم کارتی بکنیم که هر تا تصمیمش، و بعد یهو از یه حدی بالا رو کنیم 400 تومن، به جای افزایش 20% در سال که میتونست اگه اون روند ادامه پیدا میکرد
الان اصلاح روند شده بود.
اصلاح شده بود. خیلی ساده، اونایی که عزیزانی که شنوندگان عزیز، به خصوص جوانانی که میتونن اکثرا یه ریاضیشون خوبه، حساب بکنیم سال 83 بنزین رو بگیم 100 ضرب در 1.2 به توان سالهای گذشته 12 سال، ببینیم چه عددی میرسیم.
حالا برای اینکه فرمایش شما ملموس تر باشه، خانم آقایان، قیمت بنزین و گازوئیل قیمت جهانیش الان چیزی حدود 1 دلاره، درسته دیگه؟
اگه جهانش نگیم، منطقه‌ایش،
منطقه‌ایش الان چنده؟
منطقه یعنی فوق خلیج است، ما بنزینی که وارد می‌کردیم
الان چند دلار؟
حدود 0.6 دلار یا 60 سنت.
بسیار عالی. الان
که با دلار به قول شما اگه 10000 تومن، چون برنامه قبلی شما 10 میشه 6000 تومن، 8000 تومنی بگیرید میشه 5000 تومن،
و گازوئیل کم گرون‌تره دیگه، درسته؟
همین حدود تقریبا، نه یه خورده.
الان فرض می‌کنیم همینو بگیریم، بفرمایید شما قیمت فوب رو بگیریم، فوب خلیج فارس رو بگیریم، قیمت بنزین و گازوئیل خانم‌ها همین امروز، قیمتی که دولت وارد کرده با، چون بخش قابل توجهی از بنزین مصرفی ما وارداتیه، حدود 10-14 میلیون لیترش در روز، از این 100 میلیون لیتری که در روز می‌سوزونیم، 100 میلیون لیتر بنزین در ایران در روز سوزونده میشه، معادل کل مصرف اتحادیه اروپا، که این قیمتش حدود 6000 تومنه. شما 1000 تومنشو پرداخت میکنید، شمایی که ضعیفترید، یه ماشین دارید یا اصلا ماشین ندارید،
50% خانواده کشور ما هیچ وسیله نقلیه ندارن،
بله، شما هیچی از این 5000 تومن رو دریافت نمیکنید. اونی که مثلا 2-3 ماشین دارن، اون خانواده محترمی که میگم خیرشو ببینن، برکت هم خدا به زندگیشون بیشتر بده، 3 ماشین دارن و روزی مثلا فرض بکنیم 10 لیتر هر کدوم از این ماشینا، یا کمتر حتی 5 لیتر مصرف میکنن، 15 لیتر این 3 ماشینشون مصرف میکنه، 15 تا 5000 تومن میشه چقدر؟ 75000 تومن در روز دارن یارانه میگیرن فقط بابت بنزین. 30 تا 75000 تومن روندش کنیم بگیم مثلا 100000 تومن، 3 میلیون تومن یه خانواده با 3 ماشین، برای اینکه ملموس باشه خدمتتون، 3 میلیون تومن فقط یارانه بنزینشونه. 3 میلیون تومان در ماه، سالی 36 میلیون تومان. آقا و خانومی که ماشین ندارید و بعضن به بهونه شما میگن قیمتا رو ثابت نگه میداریم و بعد اتفاقا متاسفانه شما بعضن میایید اعتراض میکنید و اعتصاب میکنید که قیمتا رو بالا نبرید، قیمت بنزین ما وضعمون بدتر میشه، اون آقایی که 3 ماشین داره خدام بهش برکت بده و انشالله خدا به زندگی شما برکت بده، شما ماشین دار بشید، نه یکی نه دوتا بیشتر. ولی اینجوری الان داره توضیح میشه، این فقط بنزینه، برقم جدا، اون استخرایی که سونا و جکوزی دارن و خونه هایی که سونا و جکوزی دارن، گرمایش اونام جدا، گاز هم جدا. یهو بینید یه خانواده الحمدلله ثروتمند سالی 100 میلیون تومان داره یارانه مصرف میکنه و بعد میگیم کی؟ میگیم نه کمش نمیکنیم چون فقرا دهکای پایین اذیت میشن. این مباحث رو خواهش میکنم با آگاهی جمعش بکنیم. شما نباید فقیر باشید، هیچ کس نباید در ایران فقیر باشه، همه باید ثروتمند باشن. این شدنیه، خداوند به ما منابع ملی زیادی داده، باید عقلمون رو به کار بندازیم، از پوپولیست بودن و اینام دست برداریم. یعنی اصلا من نمیدونم ما کجای کار موندیم، اینا که مشخص منافع ملیه که.
درست. حالا همین که شما فرمودین، پس یه خورده در مورد این صحبت کنیم، چرا تا الان این طرح‌های اصلاح یاران انرژی یا انجام نشده یا به نتیجه نرسیده؟
آیه یه مهمان تلفنی هم داریم، میخواین اول صحبت ایشونو بشنویم؟ جناب آقای مهندس محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس اقتصاد انرژی هستند. خانم آقایون، ایشون زحمات زیادی رو کشیدند، قیمت تمام شده برق فسیلی رو محاسبه کردند که این شامل هزینه سوخت، هزینه تبدیلشه و هزینه محیط زیستیشه، که خود این عدد هم عدد شوک برانگیزیه. جناب آقای محمد رئیسی، خیلی خوش اومدید به دوباره آسمان آبی. محمد ابراهیم رئیسی، و امیدوارم از مواعظ حضرت عالی هم بتونیم استفاده کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانانتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای مهندس فرمودند که شما قیمت تمام شده برق فسیلی رو محاسبه فرمودید دقیق و اجزایش رو. خیلی خوشحال میشیم که ما و شنوندگانمون رو مستفیض بفرمایید با جزئیاتش.
من به خدمت شنوندگانتونم سلام عرض میکنم. واقعیت داستان که این موضوع خیلی خوبی، ولی فکر کنم برنامه‌تون در مورد یارانه انرژی، من میخوام یه خورده قبلش یه کوچولو در مورد اون صحبت بکنم، بعد در خدمتتون هستم حتما. در مورد
لطف می‌فرمایید، در خدمتتونم.
من عرضم اینه که من پس یارانه انرژی تو ایران مسئله سهل و ممتنعیه، نمیشه خیلی در موردش صریح گفت که باید برداشته بشه، نمیشه خیلی صریح گفتش که در واقع خیلی خوبه. برعکس، نکته اساسی اینه که یارانه همه جای دنیا واسه اهدافی دارن در واقع پرداخت میشن، و اگر به اون اهداف خودشون نرسن یا اینکه به یک هدف دیگه‌ای ضربه بزنن، طبیعتاً باید در موردشون بازنگری کرد. الان به نظر میادش که یارانه انرژی توی ایران صرفاً جنبشون در واقع مباحث مربوط به عدالت اجتماعیه و در واقع بر اساس اون یک سری از موارد دیگه در واقع و در واقع به نظر میاد اهداف توسعه از جمله مسئله محیط زیست رو نادیده میگیره. همین مسئله در واقع باعث میشه که ما منابعمون هم اتلاف بکنیم. این دوتا داستان رو در واقع کنار هم دیگه که میذاریم، میبینیم که یاران انرژی تو ایران در واقع وضعیت خوبی نداره. در مورد سوالی هم که فرمودید، در واقع مسئله همینه. ما اگر فرض بکنیم که برق توی ایران که به طور اساسی یعنی 95% از منابع سوخت فسیلی تأمین میشه، اساس داستان سر اینه که ما داریم برای این تولید برق منابع مختلف سوخت فسیلی رو استفاده میکنیم. این چیزی که الان امروز داریم ما استفاده میکنیم، به ازای 1 کیلووات ساعت برق داریم تولید میکنیم از انواع اقسام نیروگاه فسیلیمون که شامل نیروگاه سیکل ترگیبی و گازی هستن به طور عمده و بخاری، ما برای هر 1 کیلووات ساعت برقمون حدودا 241,000 متر مکعب داریم گاز میسوزونیم، 17,000 لیتر گازوئیل و 13,000 لیتر نفت کوره. در واقع این ترکیبیه که بر اساس آمارنامه تفصیلی برق ایران شما میتونید به دست بیارید میزان سوخت مصرفی و میزان انرژی تولیدی از این منابع. خیلی خب، حالا این داستان بالاخره باعث مصرف میشده، اما مشکل اساسی در واقع اختلاف اساسی سرمون قیمتیه که ما باید حساب بکنیم بابت این که قیمت یارانه و غیر یارانه این حامل انرژی چه شکلی است. حتما آقای دکتر نوفرستی و آقای غفوری در این مورد صحبت کردن. ما وقتی به یارانه انرژی رو در واقع پرداخت میکنیم، بعضی وقتا انرژی به عنوان کالای واسطه‌ای اثر خودش رو میذاره توی یک کالای نهایی که مثلا برق یا آب. اینجا رو برق در واقع اثر خودش رو میذاره. چطور؟ قیمت غیر یارانه‌ای گاز، گازوئیل و نفت کوره رو که شما حساب بکنید، باز با قیمت جهانی حساب بکنید، ما الان قیمت یه متر مکعب گازمون حدوداً 13 سنت به ازای هر دلاری که مثلا دلار رو 8600 تومان شما بگیرید، یه چیزی قیمت یک متر مکعبش 1100 تومان 1200 تومان میشه. گازوئیل هم حدوداً 4700 تومان میشه، نفت کوره هم همین حدوده. ما چیزی که در واقع داریم به نیروگاهمون میدیم، گازو داریم میدیم 60 تومان، گازوئیل داریم میدیم 300 تومان، نفت کوره هم همین عدد. چه این عدد دست بالای گویا میان عدد پایین‌تره. پس در واقع شما به ازای هر یه متر مکعب گاز یه چیز حدود 1100 تومان دارید یارانه میدید، گازوئیل در واقع 4400-500 تومان و نفت کوره هم همینطور. یعنی شما یارانه ای که دارید میدید بابت گاز به بخش برق حدودا 12 سنت
به نیروگاه ها،
بله 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 12 سنت تو بخش گاز، حدودا 51 سنت حدودا به نفت کوره و گازوئیل. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما در واقع یارانه‌ای که دارید پرداخت میکنید به بخش برق برای تولید سوخت سالانه یه چیزی در حدود 13 میلیارد دلار میشه. این عدد و عدد قابل توجهیه دیگه. در واقع شما فقط بابت سوخت دارید یه چیزی در حدود 400 تومن به هر کیلووات ساعت برق در واقع یارانه میدید. این یارانه باعث میشه خب طبیعتاً در مصرف برق تأثیر بذاره و خب بالاخره کشش قیمتی داره. شما برق رو دارید 40 تومن میفروشید، فقط 400 تومن دارید بابت سوختش بهش یارانه میدید. هزینه‌های زیست محیطیش هم که اصلا حساب نمی‌کنید، یه چیز حدود 130 تومن هم اونه و در واقع
هزینه تبدیل هم داره تازه.
و هزینه تبدیل هم داره. این سه تا رو که با هم دیگه جمع می‌کنید چیز حدود 800 تومان در واقع قیمت هر کیلووات ساعت برق سوخت فسیلی هست.
که چند می‌فروشیمش؟
40 تومان دارید الان شما می‌فروشید. ببینید دولت هم شما در نظر بگیرید، دولت هم خب خیلی علاقه‌منده که همون 800 تومان بتونه بفروشه، اما بالاخره مسائل اجتماعی داره و مسائل توسعه‌ای داره. اما خب من عرض بکنم که بعد اولام برگردم بگم که این یارانه انرژی چطور توی منابعمون اثر می‌ذاره. در واقع یکی از معضلات اساسی که ما امروز در مورد یارانه انرژی داریم به نظر من تو خود بخش انرژی نیست، تو بخش آبه. ببینید ما حدوداً 60% منابع آب کشورمون منابع آب زیرزمینیه، در واقع در حال استفاده هستیم. از اون بودن انرژی امکان استحصال آب زیرزمینی رو راحت میکنه و در واقع هر کس با یارانه با برق ارزان و گازوئیل ارزان شروع میکنه به برداشت آب از منابع آب زیرزمینی. عملا در واقع شما با یاد دادن یارانه بخش انرژی یه بحرانی هم ایجاد کردید تو بخش آب و در واقع
به صورت غیر مستقیم تاثیر گذاشته.
بله بله دقیقاً، اصلا کاملا به نظر من یک ارتباط خیلی اساسی داره. یعنی اصلا شما الان نمیتونید احیا بکنید منابع آب زیرزمینی رو بدون اینکه مسئله یارانه انرژی رو حل بکنید و قیمت انرژی رو حل بکنید. مثلا کشاورز ما که اتفاقا بیشترین یارانه رو میگیره تو بخش برق و همچنین تو بخش سوخت، این دوتا باعث میشه که در واقع کشاورز ما که خب بسیار وابسته است به منابع آب، آبای سطحی تنظیم شده ما حدودا دست دولت 20%، بقیهش آبای سطحی تنظیم نشده است و بقیهش آب زیرزمینی که برای استحصال شما به شدت به انرژی احتیاج دارید. انرژی ارزون باعث افزایش برداشت بیرویه میشه. ما الان 130 میلیارد متر مکعب کاهش در ذخایر آب زیرزمینی داریم و از نظر من دیگه منابع آب زیرزمینی ایران منابع تجدیدپذیر نیستن. یعنی شما میزان برداشتتون از میزان شارژ آب در واقع به شدت افزایش در واقع پیشی گرفته و همین باعث میشه که خب سفره زیرزمینی بیاد پایین تر، بیاد سفره زیرزمینی هم از یه جایی به بعد اگر آب وسط یعنی در واقع بین تخلخل اون سنگا رو وردادید میشینه رو هم دیگه، دیگه سفره آب زیر زمینی که 100 ملی مثلا 100 میلی متر مکعب حجمش دیگه 100 میلی متر مکعب حجم نخواهد داشت، یعنی دیگه غیر قابل تجدیده. و در واقع می‌خواستم عرض بکنم که مسئله یارانه انرژی لزوما تو بخش انرژی خودش رو نشون نمیده.
چه نکته هوشمندانه رو آقای مهندس رئیسی فرمودید، این حداقل برای خود من هم تازگی داشت، یعنی تا حالا از این جنبه به یارانهای انرژی نگاه نکرده بودم، چون الان یکی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران بحث آبه، یعنی ما به خصوص در افقهای آینده ما مشکل آب خواهیم داشت و باید این قضیه رو حلش بکنیم در بعد از سال 1400 به خصوص، و این بحث بهینه‌سازی مصرف آب، ذخایر زیرزمینی که داریم، تجدید اینها بحث بسیار بسیار مهمیه که در واقع برای آینده ایران حیاتیه، و خیلی هوشمندانه بود این نکته و این اهمیت قضیه یارانهای انرژی و اصلاحش رو دوچندان بلکه صد چندان میکنه. خیلی سپاسگزارم، شخصا خیلی سپاسگزارم که همچین مبحثی رو بیان فرمودید. بله میشنویم ادامه مباحثتون رو.
خواهش میکنم. من عرضم اینه که در واقع میخواستم بهتون بگم که این دامنه وسیعی داره، جدا از اینکه همین عرض کردم که تو بحران آب رو در واقع تو بخش آب ایجاد کرده، تو بخش برق هم در واقع همین پایین افتادن سطح آب زیرزمینی بحران ایجاد کرده. نگاه کنید این اندرکنش رو میخوام یه توضیح مختصر بدم. ما الان یکی از راهکارهایی که به شدت در واقع وزارت نیرو دنبالش هستش افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشوره. الان حدوداً 33-34% عبارتی 37%، اینو میخواد برسونه به 55%. افزایش راندمان توی نیروگاه‌ها هم امکان در واقع بالا بردن افیشنسی توربیناش هست که حتما همینطوری، اما یکی از مهمترین قسمتاش استفاده بهینه از در واقع تلفات حرارتی نیروگاه است. بشه ترتیب نیروگاه گازی معمولا وقتی که تولید برق میکنن یه حرارت خیلی زیادی تو قسمت اگزوزش ایجاد میشه، در واقع این رو وصل میکنن به نیروگاه بخاری دیگه و مجموعه اینو بهش میگن سیکل ترکیبی. اما مسئله اساسی تر اینه که تو قسمت بخاری ما احتیاج به آب داریم که این آب در واقع به جوش بیاد و خب توربین رو به چرخون و بقیه داستان. خب ما نیروگاه گازیمون رو کجاها زدیم؟ نیروگاه گازیمون رو یه جاهایی زدیم که امروز خود وزارت نیرو اونجا رو دشت ممنوع اعلام کرده، یعنی پایین رفتن آب زیرزمینی، منابع آب زیرزمینی در دسترس این نیروگاهی که امکان تبدیل گازی به شکل ترکیبی رو داشتن رو از بین برده. پس عملا در واقع اون رویای دوم وزارت نیرو که در مورد افزایش راندمان نیروگاه با تبدیل نیروگاه گازی به شکل ترکیبی هم از تحت شعاع قرار میگیره. خواستم بهتون بگم که در واقع این فرایند رو شما در نظر بگیرین. میخوام شما یاران انرژی فقط یه جا به خودش اثر نمیذاره، مستقیما افزایش مصرف رو داره، هیچ شکی نکنید، افزایش آلودگی رو داره، هیچ شکی نکنید، اما دو تا بخش دیگه هم الان استون مثال زدم که تحت تاثیر قرار میگیره.
عجب.
و فکر میکنم که شما مجموعا به این قضیه نگاه بکنید خود قضیه پیچیده تره که خب در حد صحبت تلفنی نیست که من بتونم ادامه بدم. برسات خواستم یه هایلایت هایی رو خدمت شما بگم که شاید بتونه بعدا شما تو برنامهتون در موردش صحبت بکنید.
خیلی سپاسگزارم.
در صورت پیشنهاد اینه که یاران انرژی اینطور نیست که من بگم برش داریم، تو مواضع عدالت اجتماعی هم واقعا مهمه و باید در واقع خیلی هوشمندانه اگر یاران انرژی رو برمیداریم جناب آقای طباطبایی حتما باید مکانیزم توزیع مناسبش رو هم در نظر بگیریم.
حتما همینجوری
ممکنه که شما در واقع به یه نفر بگید که آقا اینو دارم به تو میدم به من برش گردون و من
هیچی بله هیچی نمیدونم
مبلغی که دادی رو چجوری به من برخواهی گردون.
درسته. بحثی که ما اینجا داریم اینه که افقش باید مشخص باشه جناب آقای رئیسی. ما میگیم افق برداشتنش اینکه باید برداشته بشه، حالا در 5 سال 10 سال آیدوتو نوفرستی هم فرمودن به صورت پلکانی این شیبش باید ایجاد بشه، حالا به تدریج هم باید در زندگی ملموس حذف این و اینکه چجوری برمیگرده به مردم مشخص باشه، مردم حسش بکنن، اعتماد بکنن به این سیاست و انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی سپاسگزارم جناب آقای رئیسی بابت مطالب ارزشمندتون و امیدوارم که این افتخار رو داشته باشیم میزبان شما در استودیوی دوباره آسمانابی رادیو جوان هم در آینده باشیم. جناب آقای دوتو نفرستید، آقای مهندس خفوری با فرمایشات پایانیتون در خدمتتون هستیم. انشالله با توجه به قول تحملی که لطف کردید دارید، هفته آینده مباحث رو بازتر میکنیم. بله
متشکرم. این اگر بپذیریم که اگر برای مردم شفاف سازی بشه که موضوع اصلاح نرخ عامل های انرژی اتفاقا به نفع طبقات متوسط به پایین جامعه است، به خصوص طبقات پایین جامعه، و خودشون مطالبه هم خواهند کرد.
خیلی ممنون جناب دکتر نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه. آقای مهندس غفوری،